13:10 با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی همراه خواهد بود به عنوان قدیر عنصر وحدت بخش. سرود هستی که بررسی آیات مهدوی است از زبان حجت الاسلام نجارزادگان 13:40 پخش میشه و 13:55 پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. دست شما درد نکنه، برنامه نگارستان رو بشنوید.
دانش و کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. دانش و کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
حوزه علمیه اصفهان به رغم کوچکیش آثار بزرگی بر جامعه حوزوی ما داشته است. بررسی روش و استادان این حوزه میتواند نشان دهد این اثرگذاری از کجا آمده است.
با اینکه آقای ارباب استاد فقهشون مرحوم آقای دورچه‌ای بودند و آقای دورچه‌ای تحصیل کرده نجف اشرف بوده، ولی حکایتی نقل میکنند که حکایت شنیدنی است.
دکتر علی کرباسی زاده، استاد دانشگاه.
یک روز مرحوم آقای ارباب نیم ساعت دیر به درس استادش آخوند کاشی آمد. آخوند پرسیدن شما کجا بودی امروز دیر آمدی؟ ایشون میفهمان که آیت الله دورچه‌ای از نجف آمده است و درسی شروع کرده، ما با درس ایشون رفتی.
دکتر محمد حسین ریاهی، پژوهشگر و مدرس.
وقتی که مرحوم آقای بروجردی از دنیا رفت، مرحوم همایی در تهران سخنرانی داشت، گفت که اگر آقای بروجردی شد به خاطر آسمان باقر دورچه‌ای بود. یکی از استادای مبرز و مشخص حاج آقا رحیم همین مرحوم آسد من باقر دورچه ایست.
شاید این روزها که استاد بیشتر منبع انتقال دانش است تا منبع انتقال فیض، این حرف عجیب بنماید، اما تجربه نشان داده وقتی استاد مربی و منبع فیض گردد، جریان ساز می شود و نه فقط دانش که فضیلت منتشر می کند. مرحوم دکتر محمد باقر کتابی از شاگردان آیت الله ارباب.
ایشون اول در مسجد حکیم که نزدیک بود تقریبا به خونشون، در یه زاویه از اونجا درس می دادن. خب اونایی که میخواستن یه درس واقعی گوش بدن میرفتن درسشون.
دکتر دهباشی، استاد دانشگاه.
ایشون یک حافظه بسیار قوی داشته که همونطوری که نقل کردن، اولا کتب فقهی رو که تدریس چند مرتبه ایشون کرده، ایشون از تقریبا از بر داشته است. مثلا فرض بکنید شرح تبصره لمعه، اینها رو میگفتند شاگرده از بر، ایشون حضور ذهن داشت. البته ایشون در تدریس عمده فقه مسلکش جواهر بود، یعنی کتاب جواهر منبع فقهی ایشون بیشتر بود و فرائد منبع اصولی ایشون، ولی البته کتابهای دیگر هم ایشون تدریس میکردن، تبصره تدریس میکردن، لمعه تدریس میکردن، حتی نوشتن یه کتابی حاج ملاحادی سبزواری به نام نبراس، و این مسائل فقهی رو مثل منظوم حکمت به شعر درآورد و ایشون این نبراس رو حفظ بود. هر موقع مثلا مسئله فقهی عمیق بود و اینا، از این شعر استفاده میکردند و توضیح میداد.
تقریبا میتوان گفت به قول استاد همایی معروف علامه، که خودشون میگفتن من 13 سال شاگرد مرحوم حاج رحیم بودم. این حرف علامه همایی اینه که میگفتن در تمام حوزه ها از نجف، مشهد، قم و اصفهان هیچ جا مثل حاج رحیم وجود نداره.
آقا رحیم جایی درس میخواند که یک مکتب فکری قوی در آن جریان داشت جایی که نخستین وظیفه شاگرد کسب علم بود. آنجا علم سوادی بر کاغذ نبود، بلکه داشته و دانشی بود در سینه که استاد نزد شاگرد به ودیعه می گذاشت. آیت الله جوادی از شاگردان آیت الله ارباب.
وقتی که در یه موضوعی وارد می شدن، گاهی یک ماه دو ماه یادم است در حدیثی تأمل داشتند و هر روز یه معنایی و یک برداشتی از این حدیث داشتند و این واقعا منحصر به فرد بود در این جهت.
به قول استاد همایی، تعبیر ایشون این بود که تمامی اون چه که ایشون میگن از فلسفه یا اصول یا فقه یا اخلاق یا هر چه دیگر، تعبیر ایشون بود هضم کرده تحویل میدادن، وجودشون بود که تحویل میداد.
حاج آقا رحیم وقتی تدریسش را شروع کرد که مجسمه علم بود، او روش استادانش را پیش گرفت و درس را در جان شاگردانش نشاند. شاگردانی که این علم از جانشان جوشید و مکتب اصفهان را سرپا نگه داشتند. استاد هادی نجفی، مدرس حوزه.
حاج آقا رحیم بعد تحصیلش که تمام میکند، بیش از 60 سال تو این شهر و تو حوزه علمی اصفهان تدریس میکنه.
تدریس و تربیت طلاب رو داشتن در مسجد حکیم، در مسجد گرک یراق و نهایتا در منزل شخصی خودشون. چند نسل از طلاب اصفهان رو ایشون تربیت کردن.
در مقام تدریس ید طولانی داشته است و 60 سال درس گفته. بنابراین عمده مراتب و مقامات علمی حاج آقا رحیم را شما باید جستجو کنید در شاگرداش.
علاوه بر شما در ردیف سنیه کسانی که توسط ایشون تربیت شدن ببینید، بین خود اونها مقام استاد شاگردی برقرار بوده. یعنی مثلا شما در رأس شاگردان مرحوم آقای ارباب استاد جلال الدین همایی که 18 سال تمام من البدو الی الخط پیش ایشون درس خونده.
مرحوم جلال الدین همایی درباره آیت الله ارباب می نویسد: جناب حاج آقا رحیم که اکنون به حمد الله در قید حیات و از ذخایر عهد فضیلت و علم و تقواست، شاگرد خاص الخاص آخوند کاشانی است. او در حال حاضر آخرین یادگار مکتب قدیم اصفهان است که به غور فلسفه ملا صدرا رسیده و قوامز و دقایق آن را به درستی و خالی از حشو و زوائد فهمیده و هضم کرده و به اصول و مبانی آن کاملا معتقد است و شاگردان بزرگی را تربیت نموده است.
دیگه از کسانی که بر ایشون درس خونده اند آقای آس محمد رضای خراسانی است، آیت الله آس محمد رضای خراسانی که ریاست حوزه علمیه اصفهان را داشته است قبل از آیت الله خادمی، آشمم رضای جرقویی است، آشخ مرتضای اردکانی است، آشخ عبدالجواد جمل عاملی است، آقای آشخ محمد کلباسی است. اینا همه از آیات اصفهانن و از مدرسین اصفهانن. همین آقای املایی که بله گفتن آقای املایی است و جماعت دیگه.
دکتر کرباسی زاده.
عمر نزدیک به 100 ساله مرحوم ارباب در واقع وقف تعلیم و تدریس و بیان احکام، ترویج دین و انجام آداب و سنن شرعی شده. حتی ایشون به رفتن به زیارت‌های مستحبی و در واقع امور از این قبیل رو هم کنار گذاشتن فقط به خاطر تربیت طلاب. ما الان کمتر می‌شنویم که مثلا مرحوم آقای ارباب به اون معنا مشهد یا زیارت عتبات و غیره رفته باشن، مگر اون سفرهایی که قبلا رفته بودن و در این سالیان متمادی که در اصفهان بودن ایشون تمام عمرشون در واقع تربیت طلاب و تدریس متون سپری شده.
مرحوم کتابی.
اوائل که فلسفه هم درس می دادن در مسجد حکیم و اینا، یا اون وقتی هم که رفته بودن خونش، ولی این اواخر بیشتر توجهشون رو فقه بود که فقه درس می داد.
بسیاری از بزرگان دیگری که در این اواخر مثل مرحوم آقای مطهری، آقای مفتح، مرحوم آقای بهشتی، مرحوم استاد فروزانفر که در واقع توسط استاد همایی آشنا میشه با آقای ارباب و اینجا از مرحوم ارباب استفاده کرده.
یکی مرحوم دکتر بهشتی بود از شاگرده حاج آقا رحیم.
آقای حکیم باشی از شاگردان آیت الله ارباب.
همه میامده خدمتشون تمام. مرحوم آقای خادمی، آتیت حسین خادمی که قبلش هم اینجا مرشده با، حتی اونایی هم که مخالف بودن باد میامدن به خاطر اینکه از نظر علمی و اینهایشون رو مشخصه. چند تا چیز سبب شده بود که به صدا دیگران را دهن همه را بسته بود. یکی طرفداری همین آقای جلال همایی از حاج آقا رحیم، یکی عرض میکنم که مرحوم آس جمال گلپایگانی و کسانی که یک مش از این اشخاص بودن که اینا به خاطر اونا هم اعتباری که جرأت نمیکرد که حاج آقا رحیم را بشکنه.
علاوه بر اینها بله در هیئت، در نجوم و در ریاضیات ایشون کاملا صاحب نظر بودن، طوری که مرحوم آقای بروجردی
میگن که چون مدتی هم مباحثه با مرحوم آیت الله بروجردی بوده است، از قم آیت الله بروجردی پیغام میدن که من یه نوشته یه کتابی راجع به هیئت میخوام، نیاز دارم. اینا ها ایشون یه یادداشت‌های خودشون در مورد هیئت و نجوم نوشته بودن، همون رو میرفسن برای مرحوم آیت الله العظمی بروجردی.
ولی عبارات اون رساله به قدری مشکله که چون ظاهرن اون رساله در شرح یکی از رساله های شیخ بهایی بوده.
طور بروجردی مطالعه میکنن چون تقریبا حاشیه‌ای بوده است که مثلا بر خلاصه الحساب یا فرض بکنید بر رسائل مرحوم شیخ بهایی و گذشتگان ایشون حاشیه زده بودن. وقتی مطالعه میکنن میگن حاشیه مشکل تر از خود متن هست، اینه که تسلط زیادی داشته و در هیئت و نجوم.
دکتر محمد حسین ریاهی.
یا تو بحث ریاضیات همینطور، مرحوم معلم حبیب آبادی گفته بود ایشون وقتی بحث نجوم میکنه تو بحث نجوم انگار که ما داریم عشق رو سیر میکنیم، یه همچی چیزی.
و یا رساله دیگری که به خواهش مرحوم استاد همایی آقای اربابی نویسن در ارث، که ظاهرا اون در ده جزوه یه قطوره که مرحوم آقای همایی اون رو به دانشکده یه حقوق دانشگاه تهران اهدا کردن که ظاهرا امروز از سر نوشته و متاسفانه خبری در دست نیست. اون چیزی که از شاگردان ایشون ما شنیده ایم علاوه بر فقه و اصول و تفسیر و حدیث و اینها، به ویژه به طور خاص تزلای مرحوم ارباب در ادبیات در تمام فنون ادبی بوده. یعنی ایشون تاکید بسیار خاصی بر ادبیات عربی داشتن و معتقد بودن که یک طلبه اگر ادبیات را اما صرف و نحو و علوم بلاغی و امثال اینها را نداند، قدرت استنباط احکام رو نخواهد داشت. ولذا همیشه از طلابی که عبارتها رو اشتباه میخوندن گله‌مند بوده اند و از اون طرف طلبه‌ای که عبارت رو درست میخونده تشویقش میکردن.
ایشون در ادبیات فارسی هم خیلی قوی بود، اشعار رو همطور که عرض کردم به خوبی میدونست.
دکتر مهدی دهباشی.
حافظه عجیبی بود که اشعار مولانا مثلا اکثرا در حفظ داشت. وقتی که مرحوم فروزانفر به اصفهان میومد که خب هم ایشون رو ملاقات میکنه، دو تا قبله داشت، یکی حاج آقا رحیم ارباب، یکی مرحوم آقای فرد، و بیشتر نزد حاج آقا رحیم ارباب که میومد بزرگانی هم بودن دیگه در اطرافشون طرح مسئله میکرد، مثلا بیشتر اشعار مولانا. و ایشون با اینکه این اواخر هم نابینایی چشم خودشون رو بینایی چشم خودشون رو از دست داده بودن، ولی از حفظ
آقای ارباب از حیث علمی در زمان خودش نظیر نداره.
من خودم شاهد بودم، من سنی اون زمان نداشتم ولی علاقه من بودم میرفتم در یه بنابر اقتضای طرح یک مسئله فقهی یکی از علما گفته بود شما سوال بگید. حالا منم سنم زیاد نبود، رفتیم در جلسه ایشون، خب بزرگان محدثین نشسته بودند و اینها، ایشون اون زمانی بود که دیگه نابینا شده بودند و خلاصه فقط خوابیده بودند، تحرک اونچنان نداشتند. یه سیدی بود، خیلی محدث معروفی بود و اینها. ما قبل از اینکه طرح سوال بکنیم شروع کرد و اینها، بعد ازش سوال کردن تو اون حالت چه فرق است بین حول و قوه، و ایشون موند با اینکه خیلی تسلط داشت، ولی اخلاق ایشون این بود که کسی رو سبک نمی کرد، فوری مسئله رو برگردوندن و یک مسئله فقهی که ایشون اشراف داشت و خود ایشون شروع کردن به استدلال از آیات مختلف از حفظ. یعنی در اون حالت باور بکنید حدود 50-60 آیه در استدلال اون مسئله فقهی ایشون مطرح کردن. خب در اون حالت با اون وضع ایشون آماده برای مباحثه، یعنی جلسات ایشون، معاشرت ایشون بیشتر حالت مباحثه داشت.
حاج رحیم ارباب هم یه فقیه هست، فقیه به معنا شایع که میشد نامش رو فقیه گذاشت، هم یک حکیم و فیلسوف است، به خاطری که این کتابا رو خونده است که عرض کردم، پیش این اساتیدی که در یک استادن حاضر شده است. پس بنابراین او رو میشود یه فیلسوف تام نامید، و همچنین در شاگردی که پیش آقای عثمان باقر دورچه‌ای کرده است او رو یه فقیه کامل هم میشد نامید.
دکتر ابراهیمی دینانی، فیلسوف.
حاج رحیم ارباب رو که من مکرر دیده بودم و در جوانی به نمازشونم میرفتم، قدیس بودن دیگه، خیلی مورد احترام بودن، ولی درس پیشش نخوندم و کتابشونم خوب هست ولی خیلی جدی نگرفتم، ولی قدیس بودم، به نمازشون زیاد میرفتم در جوانی در اصفهان که طلبه بودم.
مرحوم حاج رحیم ارباب دو دانگ از یک منزل داشت که در زمان عیاد به زوجه خودش تقدیم کرد و گفته بود من میخوام با فقر از این دار دنیا برم. خب پس مسئله چیز دیگری است، این خلایی که الان مشاهده میشه در جوامع همین بعد معنویت هست، و ما بایستی از این افراد در تأمین این بعدی که خلا درمون هست استفاده بکنیم و اینها رو الگو قرار بدیم.
عالم بود ولی عامل بود و دنبال منفعت طلبی و اینکه دین رو در حقیقت برای خودش بخواد نبود.
نفس که میکشید، نفس با نیت، دو تا نیت داشت، یکی آیا صلاحم هست این نفس رو بیارم بالا و این هوا رو دوباره ببرم، دو تا نیت داشت، یعنی تمام کارات برا خدا عبد مطیع صد درصد، هیچ چیز دیگه برای شو حکومت نمیکنه.
آقای علوی از دوستان آیت الله ارباب.
زهد و تقوا که یه مجسمه زهد، یه مجسمه زهد دیگه، مادر ده بزاد. بله نفهمیدیم با کی سر کار پیدا کردیم و با کی نشست و برخاست میکنیم.
مرحوم کتابی.
وقتی که فوت شدن روز عید، شب عید قدیر فوت شدن، تو سخنرانی من گفتم اونایی که گریه میگرفت حقیقتش تو مسجد حکیم، گفتم اونایی که این چیزا رو پشت سریشون گفتن، ببین چه شبی فوت شدن، سحرگاه عید قدیر.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
بنیاد بین المللی قدیر در راستای ترویج و توسعه فرهنگ قدیر برگزار می کند.
پویش مردمی اطعام و افطار روز عید قدیر در هر شهر و روستا.
سهم هر خانه تهیه حداقل یک غذای تبرکی برای روزداران. علاقمندان می توانند جهت احیای سنت حسنه افطاری در روز عید قدیر در این پویش مردمی شرکت نمایند.
بنیاد بین المللی قدیر.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. علی 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 علی
من قدیری‌ام. اثبات امامت و بیان فضائل مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در برنامه زندگی
من قدیری‌ام.
اول تا پایان ذی‌الحجه ساعت 11:10 با حضور حجج اسلام
حسینی قمی،
رفیعی، میرباقری،
فرحزاد،
عالی، ماندگاری،
حامد کاشانی،
نظری منفرد و آیت الله نجم الدین طبسی.
ولایت مولا امیرالمومنین، صغیر، کبیر، مرد، زن، شب، روز، در همه دوران و شرایط جزء مهمترین واجباتیه که خدا از ما میخواد. والمودت الواجبت لکم.
عید قدیر بزرگترین زمینه قرب خدا به انسانها داده شد.
قدیر ختم موضوع ولایته، یعنی پیغمبر یه راهی رو که از 20 سال قبل شروع کرده بودن در قدیر دیگه ختمش کردن. الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه رسمیش کردن.
قدیر رایحه گلشن رسول خداست، قدیر آینه روشن امامان است، قدیر عرصه فتح الفتوح توحید است، قدیر روز خدا روز مرگ شیطان است.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
مسابقه،
رقابت،
هیجان،
همه با همه در
مثبت 12.
مثبت 12 مسابقه رادیویی در فضای مجازی برای نوجوانان.
مثبت 12.
شما عزیزان و نوجوانا میتونین برای شرکت در مسابقه مثبت 12
عدد 67 رو به شماره 3015 پیامک کنید تا به راحتی عضو کانال ما در پیام رسانه ایتا بشین.
مثبت 12 کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
از ابتدای تیر ماه ساعت 17
مثبت
12
در استان. سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریباً به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان. علي 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 علي
مروری بر خطبه قدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی اجمالی خطبه شریف قدیر، پس از تأکیدات فراوانی که پیامبر اسلام در دعوت به پذیرش ولایت علی علیه السلام بیان فرمودند، در ادامه خطبه قدیر هشدارهایی رو نسبت به کسانی که ولایت علی را نپذیرند مطرح فرمودند، کسانی که امکان دارد به هر بهانه‌ای سر باز بزنند از پذیرش ولایت علی علیه السلام. لذا این هشدارها رو به صراحت بیان می‌فرمایند: معاشر الناس لا تزلوا ان، نکند که از علی به سوی دیگری گمراه شوید. لا تنفرو منه، از علی روی بر مگردانید. لا تستکبرو من ولایتهی، از ولایت علی سرباز نزنید. اگر از ولایت علی گمراه شوید، اگر روی برگردانید، اگر سرباز بزنید، نتیجهش این خواهد شد که به سوی حق هدایت نخواهید شد، چرا که همونطوری که پیامبر فرمودن فهو الذی یهدی الی الحق، اگر میخواهید دلیل و راهنما و هدایت به سوی حق داشته باشید، اون علی است. اگر میخواهید ببینید حق چگونه عمل میشود و عامل به حق کیست، او علی است. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به، علی است که به حق بدون هیچ شائبه ای عمل می کند. اگر می خواهید باطل نابود شود و در جامعه رواج نداشته باشد، این در آستانه ایمان به ولایت علی تحقق پیدا می کند. اگر می خواهید باطل را بشناسید و فردی ناهی از باطل در جامعه حاکم باشد، او علی است. لذا می فرماید و یزهق الباطل و ینها عنه، و اگر می‌خواهید کسی آنچنان مقاوم باشد که در راه حق و در نابود کردن باطل از هیچ چیز نهراسد، این فقط علی است. لا تأخذه فی الله لومت لائم، علی از هیچ سرزنشی تأثیر نمی‌پذیرد. در تأکید جایگاه بارز و ویژه علی علیه السلام در ادامه پیامبر چند نکته بسیار سرنوشت ساز از تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین رو مطرح می‌فرمایند. یکی این هست که علی اولین اجابت کننده دعوت پیامبر است. انه اول من آمن بالله و رسوله. دوم این که علی علیه السلام فدا کننده جان خود در راه پیامبر است. هو الذی فدا رسول الله به نفسه، جان خودش رو فدای پیامبر کرد. و علی کسی است که روزی که هیچ کس با پیامبر همراهی نکرد، او نور کلام و جان پیامبر را شناخت و با پیامبر همراهی کرد. هو الذی کان مع رسول الله ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره. روزی که هیچ یک از مردان دیگر پیامبر را تبعیت نکردند، علی علیه السلام با او همراهی کرد. لذا علی از همراهی با پیامبر هیچ نفع و مصلحت شخصی را نمی جوید. او حق مدار است و باطل گریز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان صمیمی سلام، با تبریک مجدد ماه شریف ذی‌الحجه و عید ولایت اهل بیت علیهم السلام، دعوت میکنم با پاسخ دادن به پرسش برنامه در مسابقه بیعت شرکت کنید. اما پرسش: شما برای ترویج و انتشار پیام و فرهنگ قدیر چه کارهایی را انجام میدهید؟ پاسخهای خود را به سامانه پیامکی 30553 با عنوان بیعت ارسال کنید. در پایان این ماه بنیاد بین المللی قدیر به 110 نفر که اقدامهای نوآورانه خود را گزارش کنند، جایزه 300 هزار تومانی هدیه می کند. قدیری باشید یا علی. مژده دهید ای عاشقان، هنگام شادی و سرور، عید قدیر از هم رهان،
بانگ منادی با غرور